بسم الله الرحمن الرحیم. مصاف تقدیم میکند.
اللهم صل على فاطمة و بعدها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. اون اتفاق خجسته بعد از هبوط بشریت، آدم اینجا یک مثال است. کل بشریت وقتی هبوط کرد و به حرف شیطان گوش داد و عهد الهی رو شکست، چه آیه داریم تو قرآن؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میخواد حالا توبه کنه مثل حضرت آدم. اگر توبه بکنه، حبل من الله بپذیره، اون اتفاق خجسته روی زمین میفته. و اون چیزی که تمام ادیان، چه ابراهیمی و غیر ابراهیمی، ازش سخن گفتن، ظهور. جای نام او میشود ماشیخ بن دیوید، یک جا میشه مسیح، یک جا میشه مهدی، یک جا میشه سوشیانس، یک جا میشه بودا، و همه از او سخن گفتن. اشتراک در باره مهدی بیشتر از اشتراک در مورد معاد تو ادیان. یعنی ما دین داریم، قیامت رو قبول نداره، اما مهدی رو قبول داره. نه، دقت بکنیم عزیزان، موضوع مهدویت یه موضوع سمبولیک و ببخشید عذر میخوام ژیگول نیستش که بهم تعریف کنم. حالا یه چیزی هم رفتیم شنیدیم امروز، نه اصلا اصل و اساس زندگیته. تو رو خدا یه خورده از این یخی که توش هستی بیا بیرون تا بتونم ارتباط بگیرم با قلب و روح تو. یه خورده از این چارچوبایی که ساختی بشکن، یه خورده این عاداتی که برای خودت درست کردی بشکن، بیا بیرون میخوام باهات صحبت بکنم، دو کلام حرف حساب دارم. دوست داشتی قبول بکن، دوست داشتی قبول نکن. مشکل بشریت از روز اول این بود، کاندیدای خدا رو قبول نداشتن. نه حتی بشر، حتی غیر بشر، موجودات مختار، کسی که اجازه خدا انتخاب بهش داد، جن و انس، فرشته ها پذیرفتند کاندیدای الهی رو، یسجدون، همشون سجده کردن، ابلیس قبول نکرد. ابا و استکبره، استکبار ورزید، گفت نه من قبول نمیکنم. دلیل های بی خود و بند تومونی هم آورد. خلقتنی من نار و خلقته هم من تین، من از آتیشم، اون از خاکه. دلایل نجات پرستانه آورد. بابا این زبان هرچنی از نظر من اتفاق حقیقیست، اتفاق افتاده، اما بر قالب مثال هم بخوای ببینی، بابا همین عادات غلط امروزه ماست، همون نگاه نجادی که ابلیس داشت امروز ما هم داریم بعضی همون، که خیلی ها رو با پسونده های نژادی تعریف میکنیم. اتیکت ها و برچسب های نژادی میزنیم به خیلی ها. دعوا سر این بود که عزیزم خدا گفت بین حابیل و قابیل، من حابیل رو انتخاب کردم. نپذیرفت قابیل و قابیلیان، نپذیرفتن. دعوا سر این بود، هر دفعه یک بهانه آوردن، هر بار یک بهانه آوردن. زمانی که آن فرد منتخب از سلاله پیامبران بود، میگفتن ای مگه ارثیه، مگه سلطنتیه که باید بچهش باشه؟ دقت کن، زمانی که از سلاله پیامبران نمی بود، میگفتن آخه چجوری آدم عادی میتونه بیاد برسه به مقام بالا؟ مثل تالوت. تالوت بنده خدا وقتی خدا معرفیش کرد گفت برو فرمانده بنی اسرائیلی، اومد، دلیلی که ایشون رد کردن چی بود؟ گفتن این کیه؟ باید یه نفر باشه از نسل پیامبران، ما قبولش نداریم. و دقیقاً زمانی که پیامبر از نسل پیامبران میفرستاد، باز میگفتن مگه ارثیه؟ ابراهیم پیغمبر، پسرش اسحاق پیغمبر، پسرش یعقوب پیغمبر، پسرش یوسف پیغمبر، در میان اسباط بنی اسرائیل همینطور پیامبر قرار داده، مگه ارثیه؟ آیه داریم تو قرآن، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل من آل ابراهیم. من خدا دوست دارم به این آل ابراهیم، اصلا تو بگو پدری پسری به اینا کرامت کنم، به شما چه؟ چرا حسادت میکنید؟ به وضوح مطلب داریم عزیز من. یا آقا من خواستم به آل ابراهیم از فضل خودم بدم، کتاب بدم، حکمت بدم. و عبارت واضحی که تو قرآن وجود داره این که میگه میخوام به اینا من ملک عظیم بدم، میخوام ملک بدم، حکومت رو میخوام بدم دست اینا، به شماها چه؟ از پیامبران نمی آوردم میگفتی چرا اینجوریه، از پیامبران میارم میگه چرا اینجوریه. وقتی حضرت ابراهیم خواست گفت خدای من میخوام اون منتخب الهی بودن رو توی ذریه من قرار بدی، عزیزم این منتخب الهی در میان مردم اسمش امامه، گرفتی چیشو؟ پیامبر نیست، اشتباه نکنید، پیامبر در زبان یهودیان نامش ناویه. عذر میخوام، یه لیوان آب هم بر من بیارید، ممنون میشم. ناوی یا نبی، همون به دیدید خیلی وقتا به و تبدیل میشه، زبان عبری و زبان عربی هم ریشن با هم دیگه، اما یک مقام داریم بالاتر از نبی. خوب دقت کنید، جای دیگه گیرتون نمیاد، اینا به شرط چاقو دارم میگم، والا جای دیگه گیرتون نمیاد، اصلا رو اینجور چیزا تو مملکت ما کار نشده. یک مقام بالاتر از نابی یا نوی داریم یا نابی. تو فیلم آواتار این موجودات اگه به عنوان نابی ها اینا معرفی میکردن، داشته گفته با پیغمبر ما اینا، اصلا متوجه نبود طرف چی داره پخش میشه. من دیدم یادم یه برنامه بود، همین آقای جیرانی اینا نشستن برنامه 8-7 نمیدونم انقدر مسخره کردن، من اسم اصلیش هم یادم رفته، خب اون 7 تا بعد توی اونجا میگه آقا این آواتار قرار بیاد پخش بشه فلان، ایرادی نداره، من میگم پخش بشه، متو تحلیلشو بذار ببین ناوی کیه، چرا این ریخته، چرا این شکلی، اون فضا کجاست، چرا همینا دست شما دارن، چرا همینا دنبال یه درخت میگردن، درخت حیات، این چه ربطی داره با اون درختی که تو باب 11 کتاب پیدایش تورات داره نقل میشه؟ خود همون عزیزم، برید بخونید، والله بالله The tree of life، درخت حیات، تمام عقاید مضحک خودشون آوردن فیلم کردن، ما هم نگاه میکنیم عشق میکنیم، چرا؟ چون ادویه داره، چون رنگ و لعاب داره، چون قشنگه، اصلا اون عظمتی که اون صنعتی که تو فیلم آواتار اینا رو میکنن دهان آدم میبنده. دعوا سر این مفهومه، یک مقام بالاتر از نبی، خوب دقت کنید، مقام بالاتر از نبی با عنوان ناسی، حواستون به منه؟ ناسی، ناسی یعنی یک مقامی بالاتر از پیامبری. در تورات عبارتشو داریم ما، کتاب پیدایش باب 20 تورات، همین الان دمه دست بگیر نکنه دارم میگم آوی تورات اصلیه بوده الان یه تعریف شده، نه تو همینه. ناسی مقامیست بر کل انسانها حاکم است، چون پیامبران بر قوم خودشون حاکمند، دقت کنید، پیامبران بر قوم خودشون میگفت ای موسی تو رو فرستادیم بر قومت، و شما میدیدید کنار دو تا قوم کنار همدیگه دو تا پیغمبر داشتن، حضرت لوط حضرت ابراهیم، حضرت موسی حضرت شعیب، اونی که پیغمبرش حضرت شعیب اصلا با حضرت موسی کاری نداره، الزام اصلا نمیشناسدش، خدا میگه همین حرف شعیب تو گوش کن. اما برخی از افراد، حالا یا بعضا پیامبر هم بودن، بعض موقعا پیامبر هم حتی نبودن، به یه مقامی میرسیدن که کل انسانها باید بر اونا حرفشون گوش میدن، اون مقام مقامی حاکم بر کل ناس. الان این اسرائیلی ها اومدن دوباره زبان عبری رو زنده کردن، میگن زبان عبری رفته بود عملا، اومدن زندهش کردن، کلمات جدید توش گنجاندن، به رئیس جمهور میگن ناسی، میگن مهم نیست کسی به تو، همه به تو رأی داده باشن، وقتی تو انتخاب شدی همه باید به حرفت گوش بدن. الان ناسی رو برای این استفاده میکنم، تو تورات معنی دیگه داره، توی تورات این عبارت اینه، برای حضرت ابراهیم حتیان، یا به عبارت صحیح‌تر حتیان، وقتی به حضرت ابراهیم صحبت میکنن میگن تو ناسی هستی، ادونای ناسی، تو امام مولای ما هستی، امام خدای ما هستی. این عبارت عیناً تو قرآن اومده، خدا به حضرت ابراهیم تو 99 سالی گفت مبارکت باشه به مقام جدید رسیدی، انی جاعلک للناس اماما. ببین پیغمبر بوده، مرسل شده، اولوالعزم شده، خلیل الله شده، هنوز یه مقام داره. ابراهیم از این به بعد کل انسان‌ها باید بر تو گوش بدن، ابراهیم از این به بعد تو نماینده من بر کل انسان‌ها هستی. اینو هنوز بشر نفهمیده. روزی اون اتفاق خجسته و قشنگ خواهد افتاد که بشر بفهمه حبل من الله رو انتخاب کنه بر تناب، بگه خدایا، حبل یعنی تناب دیگه، من یعنی از سمت الله خدا، این تنابی که از بالا چاه انداختی تو، منم همین تناب رو میگیرم، من خودم دنبال دکون دستگاه جدید نیستم، فلذا اگر مردم به سمت اون تناب نرن، دقت کنید اون فرد اجازه نداره بره به زور بکشه داشون بیاردشون، میگه خودتون باید بیارید. ببینید منتخب الهی کی بود در صدر اسلام بعد از پیامبر؟ امیرالمومنین. خدا به انواع مختلف محل بحث همین سخنرانیش کردن بر مبنای کتب برادران اهل سنت که گفت علی رو معرفی کن. مسلمان ها جمع شدن گفتن شرمنده خدایا، ما کاندیدامون یکی بگید دیگه است، یکی دیگه است. حضرت علی هم نشست تو خونه، 25 سال بعد رفتن سراغش. خوب دقت کنید ها، گفتن حالا بیا ببین. حضرت علی میگه مثلا خلافت رو نمیخوام، به درد خودتون میخوره، مردشور این خلافت رو ببرن. چرا؟ چون اونا حالا بعد 25 سال رفتن سراغ حضرت علی ریختن. حضرت علی گفت ببینید سراغ من دارید میاد با چه عنوانی میاد؟ من بیام بالا کار فرق میکنم با بقیه ها. من چیزی که بالا کشیده باشید اگه مهریه زناتون کرده باشید پس میگیرم. و گفتن نه قبول، ما تو رو میخوایم. بعد حالا دقت کنید اینو برای اینکه درک بکنید، یه مثال قرآنی میزنم که خیلی رو آچمز میکنه، خیلی گیر میکنه. چیه؟ حضرت موسی رفت از کوه سینا برگشت، از طور برگشت، اومد پایین، رفته بود چیکار کنه؟ رفته بود توراتو بگیره بیاره، الواحو رفته بود بگیره بیاره. اومد پایین دید مردمش دارن چیکار میکنن؟ گوساله میپرستن. چیکار کرد؟ الواحو انداخت زمین. شیکو هر که دقت کنید، رفته بود قرآنشون رو بگیره. دقت کنی آقا، صفحه تورات رو زمین زدن گناه نداره؟ چرا؟ قرآنشونه دیگه. آقا میگن احترام امامزاده رو کی باید بیشتر نگه داره؟ متولیش. احترام مسجد رو میگن کی باید نگه داره؟ متولیش. یا موسا تو نعوذ بالله توجیه نیستی که این صفحه تورات مقدسه، چرا میزنیش زمین؟ چرا میخواست بفهمونه؟ حضرت موسی وقتی داشت میرفت بالای کوه گفت هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. هارون تو خلیفه بعد من تو بین اینایی. اومد برگشتید هارون رو زدن کنار، خودشون کاندیدا معرفی کردن. دقت کن، خودشون کاندیدا معرفی کرده بودن. اصلا موضوع گوساله پرستی یا گوساله نپرستی مرحله دومه، اصلا کاری نداریم سامری گفته چی کار کنی. حضرت موسی برگشت دید کاندیدای الهی رو مردم قبول نکردن، چی کار کرد؟ خوب دقت کنید، صفحه قرآنشون رو کوبید زمین. یعنی چی؟ یعنی قرآن بدون ولایت هارون دوزار نمیاد، باید کوبیدش زمین. این ما میخوایم بیان جواب بدن کسایی که قرآن میخونن، چه شیعه چه سنی، بگیم حضرت موسی با چه مجوزی قرآنشو کوبید زمین؟ با چه مجوزی؟ حالا بعد 25 سال رفتن سراغ علی ابن ابی طالب. سوال خدا اینه، صبر کنید، این تناب منو گرفتید، حبل من الله رو گرفتید، به این دلیل گرفتید که فهمیدید حبل من الله، یعنی گفتید اشتباه کردیم، کسی دیگر انتخاب کردیم، واقعا از اول هم باید او رو انتخاب میکردیم، یا نه گفتید این تناب هم مثل بقیه تنابا بد نیست، همه تنابا دیگه پاره شده بریم سراغ یکی؟ با چه عنوان سراغ حضرت علی رفتن؟ به عنوان امام رفتن؟ دقت کن، یا به عنوان خلیفه؟ به عنوان حاکم رفتن؟ نه خیر، به عنوان حاکم رفتن. مردم گفتن تو هم مثل یکی، مثل توی علی، یکی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، بعدت هم معاویه، تو می خلیفه مثل بقیه. فلزا خدا چه داستانی رو پیش کشید؟ چه فتنه ای رو درست کرد؟ کار خدا بود. فتنه صفین، عمدن خدا کتاب الله و گذاشت جلو امیرالمومنین، عمدن. و اینجا مردم گیر کردن. حضرت علی گفت شمشیر بزنید به اون کاغذای سر نیزه. عبارت رو گوش کنید، مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد، عبارتی که استفاده شد، گفت برید شمشیر بزنید. برگشتن گفتن فکر کردی تو کی هستی به قرآن شمشیر بزنی؟ برو کنار. بینم گفت منم قرآن ناطقا. گفتن برو کنار. یعنی چی؟ یعنی نفهمیدن. بازم امامت پس زده شد. روزی اون اتفاق خواهد افتاد که بشر تمام کاندیداهای خودش انتخاب کرده، تمام ایدئولوژیهای خودش انتخاب کرده، هیچ چی دیگه نداره، تک تناب میمونه، میره به اونو میگیره. بعد خدا شروع میکنه امتحان کردن. خدا شروع میکنه امتحان. اشتباه نکنید و فکر کنید همینجوری امام زمان میفرسته، نه خیر. قبلا مدلش عوضی بود، یه جور دیگه بود. نگاه کنید، اول امامو میفرستاد، اینا میرفتن سمت، شروع میکرد امتحان گرفتن. الان برعکس، اول امتحانا رو میگیره، آخر امام میفرسته، میگه 11 بار شما من خدا رو سر کار گذاشتید، هی امام فرستادم، عالم ترینتون بود بینتون. آقا شیعه و سنی قائل بر اینن که جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیه السلام آقا اعلم زمان خودش بود. ائمه اربعه برادران اهل سنت و مثل امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اینها با واسطه و بی واسطه شاگردی امام صادق کردن. اما باز به چی دیده نگاه میشد به امام صادق؟ نه به عنوان امام، میگفته اینم یه نفر علمیش زیاده، اینم یه نظریه علمی داره برای خودش. روز به روز دقت کنید، اون تناب الهی محصورتر شد، کار به جای رسید و آخریه رو میگفتن امام حسن عسکری، آخریه تو 11 تای اولی که فرستاده، یعنی قشنگ محصورش کردن توی پادگان نظامی. بعضی خونه سازمانی های هستش که تو پادگان خونه دارن، همینطور فکر خونه حضرت وسط پادگان بود، الان عسکریه یعنی قوای نظامی دیگه، امام حسن عسکری میگفتن امام حسنی که تو پادگان نظامیه. این چه جوری شد؟ یا یکی از امامای شما رو 14 سال انداختن تو زندان، زندان انفرادی 14 سال، چنان گرسنگی چشوندن، تشنگی چشوندن به حضرت که وقتی به شهادت رسیده بود یه پارچه روی بدن حضرت انداخته بودن، و کسی که اومد پیکر شریف رو ببره باور نمیکرد زیر این پارچه بدنی باشه، یعنی انقدر نحیف شده بود. بشریت اومد چیکار کرد؟ اون تناب الهی رو پس زد عزیز من. هی وعده بهشون داده شده بود، کتاب پیدایش باب 17 آیه 20، به معد معد و ثانی عشر نسیم، به واسطه محمد و 12 امام ناسی که پس از اون میان، از فرزندان اسماعیل، اسماعیل یولد به دنیا میان، اینا عبریه ها، همین همیتی که داد وعده داده شده بود 12 تا پیامبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها وعده داده شده بود، زنی که خورشید را در بر دارد و ماه در زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. بعد در ادامه اشاره میکنه که اژدها یعنی شیطان تو تعبیر مکاشفات یوحنا، این یکی باز انجیل، اون تورات، این انجیل، مکاشفات یوحنا میگه اژدها میاد این ستاره ها رو میریزه، اون آخریه رو خدا جونش رو حفظ میکنه میبره. عین مسیح، بنی اسرائیل شروع کردن پیغمبر کشی، شروع کردن پیغمبر کشتن، خدا آخرین پیغمبر بنی اسرائیل چیکار کرد؟ گرفت برد آسمون. بنی اسماعیل هم همین کار کردن، یعنی مسلمان ها شروع کردن امام کشتن، خدا آخریار گرفت برد آسمون. گفت هر موقع قبول کردید مسیح من و مهدی من رو، همه دوراتون رو زدید، رسیدید به این که این تناب نه به عنوان تناب حاکمیتی فقط، تناب امامت، و بگیم از سمت تو اشتباه کردی، غلط کردی، اون موقع برمیفرستم. منتها خودتون ضرر میکنید. مثل یک مغازه‌داری است جنسش خیلی ارزونه، یه نفر میاد میگه آقا چند؟ میگه اینقدر تومن. میگه آقا بریم یه گشتی بزنیم. میگه برو دوراتو بزن، چون مطمئنه چی؟ خودش سورسه، همه بقیه مغازه‌دارا اومدن از این گرفتن، ها از این ارزون‌تر گیر نمیاد. میگه برو دوراتو. بشریت 1400 سال داره دور میزنه، 1400 ساله داره دور میزنه که بگه. اما بنده معتقدم، این این حرف شهید آوینی ها چقدر هم خوش موقع داره میرسه، تو همون ایام شهادتش هم هستی که تو همین استان به شهادت رسید، بعدش که اومد بیاد این شهده رو پیدا کنی، شهده گمنامو. شهید آوینی میگفت دوره توبه بشریت شروع شد. من کامل قائل بر اینم، یعنی اینو ببین عزیز دل من، یه ایرادی تقصیر مسئولینمون بوده، تقصیر امثال من بوده، میپذیریم علی عینی رو چشم میپذیرم. اصلا هدف عالیه جمهوری اسلامی برای جوان ما تشریح نشده، انتظار داریم غریزی اینا رو بلد باشه، انتظار داریم همینطور به دنیا میاد یه آپشنی انگار روش نصبه، اینا نیست. باید بهش بگی آقا، میگیم آقا حفظ نظام از اوجب واجبات است برای کسایی که خدمت رسانی میکنند به نظام مقدس جمهوری اسلامی، آقا فلان ده. یعنی چی؟ مگه جمهوری اسلامی چه فرقی داره؟ فقط بخاطر اینکه اسلامیه. خب مالزی هم اسلامیه، عربستان سعودی هم چیه؟ اسلامه، منتها نگاهشون به اسلام چیه؟ متفاوته. اون بر مبنای وهابیت، اون بر مبنای اسلام لایک، اون که هم اسلام جمهوری اسلامی، اسلامی بر پایه ولایت فقیه. و طرف این دیگه از کجا معلوم مثلا ما بر حق باشیم؟ ما یک خانش از اسلام هستیم دیگه. این باید براش جا بیفته. عزیز دل من، جمهوری اسلامی شروع این توبه بود. یعنی چی؟ یک عده از مسلمان، اینم پیش بینی شده بود تو کتابای اینها، آیاتشو دارم من، کتاب اشعیا نبی یا اشعیا نبی یا اشعیا میگن، برید باب 13ش اشتباه نکنم، 12 یا 13. اصلا اشاره میشه که مردم ایلامن، ایلام با عین برایش همین منطقه میشده، همین منطقه رو میگفتن. ایلام با عین مراد ایران بوده. گفت مردمی که از اینجا شروع میکنن، این همه دشمنی ایدئولوژیکی که امروز با ایران وجود داره، این پشتوانه دینی داره. یعنی اینا تو کتاباشونه، یا تو کتاب تثنیه باب 28 کاملا به ایرانی ها اشاره میشه. در قرآن حداقل 12 جا اشاره میشه. من نمیخوام بگم باز منم خودم بیافتم تو دام شیطون بگم ما اون نژاد و فلانه. اولا چیزی تحت عنوان نژاد اصلا تو ایران وجود نداره، اینقدر جنگ و حمله و فلان چیزا بود. برای من خدا شاهده اگه ذره اهمیت داشته باشه که طرف نه فارس یا ترک یا لور یا عرب و اینا، همش که مزخرفاته. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دینیش هم نگاه نکنی اصلا با عقلم به همینجوری بزن بخوای نگاه کنی میبینی یعنی چه مثلا یه نفر نژاد خاص باشه. اینا حرفای ابلیسه. ببین چقدر به درد بشریت خورده، ببین چه خدمتی به بشریت کرده. برعکس ایران شد مجموعه از نژادها که اصلا نژاد مطرح نبود. بری سوره مادر بخون بابا، اینا روایتایی که دارن شیعه که نقل کرده جدا هیچ به کنار، مثلا برای اهل سنت کسای نقل کردن که نمیشه زیرش زد، سندش قویه. من هازا زد به شونه سلمان حضرت فهمون، قومی که تا آخر زمان میان داستانو عوض میکنه همینان. من هازا از همین سلمانن، نه سلمانی که الزاماً فارس باشه، نه خیر، برعکس. خوب بدونید لفظی که اهل بیت برای سلمان استفاده میکردن میگفتن سلمان چی؟ محمدی. این اتفاق افتاد که یهوی ایرانی ها در جایی که، دقت کنید عزیز من، در جایی که جزیره ثبات بود. کارتر وقتی اومد ایران در همون بهبوه، یه سال بعدش انقلاب میشه، اومد تو ایران گفت ایران جزیره ثبات ماست. تو پروژه دو ستونی نیکسون میگفتن عربستان ستون اقتصادی، ایران ستون نظامی، ژاندارم آمریکا تو منطقه. هر سه شنبه ساواک ما با موساد جلسات موسوم به زیتون داشت، ارتباط ساواک میرفتن توی اسرائیل دوره میدیدن میومدن. ما یکی از همین دوستان ما که این تهرانی رو دستگیر کرد، از اون ساواکی حرفه‌ای بود که این فرار نکرد. دقت کنید انقلاب شد موند، گفت شاه رو برمیگردونیم پست میگیریم از شاه. انقدر این بابا لات بود. این که اینو دستگیرش کرده بود میگفت، این به من میگفت تو برای چی منو گرفتی، چرا انقدر من کینه داری فلان. میگه من بهش گفتم تو داداش منو تو فلسطین کشتی. میگه اصلا داداشم کجا بود که تو فلسطین باشه؟ میگه من خواستم اینو گیجش کنم. میگه این تا مدتایی فکر میکنم میگه کجای فلسطین، یعنی واقعا اونجا آدم کشته بود، من تو یادش نبود کجا، کدومش داداش تو بود، کدوم منطقه. یعنی میرفتم اونجا دوره میدیدن. اینقدر ارتباطات گسترده از تو دل همینجا که به عقل جن نمیرسه یه انقلاب سرکار گرفته. اولین مشکلش اسرائیله. یعنی هنوز آمریکا سفارت داره توی مملکت، هنوز بحث انقلاب دوم پیش نیومده، تسخیر لانه جاسوسی. اما بحثی که هست از همون اول از قبلش ما تو اسرائیل رسما نمیشستیم با پیکارت. حالا چی میشه؟ مردم اومدن میگن خدای ما امام زمان رو میخوایم. شعارشون خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. اینا رو بفهم، اینا ایدئولوژی ها و اینا آرمان ها و دکترین های شکل گیری نظامه. خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم کلی معنی داره. یک، هیچ تفاوتی ما و فاصله بین انقلاب خودمون و انقلاب امام زمان نمیدونیم. یعنی این انقلاب تا روزی که زور شکل بگیره، فردا، 10 سال دیگه، 1000 سال دیگه، کماکان اسمش چیه؟ انقلابه. معمولا انقلاب چقدر طول میکشه؟ انقلاب فرانسه دیگه هنوز هم میگن انقلاب فرانسه؟ نه بابا، تموم شد، انقلابی کردن، حکومت عوض شد و دیگه تموم شد دیگه، ها، دولت فرانسه. چرا ما هنوز میگیم انقلاب اسلامی؟ بلکه ما نتیجه نداده، ما هنوز نتیجه نداد. اصلا قرار نبوده شما فکر کنید مثلا انقلاب اسلامی هدفش این بوده است که مثلا به انرژی هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. فضایی شود، نانو تکنولوژی رو افانی. سه هدف اصلی این بوده، خدا خود تا انقلاب مهدی است، تا انقلاب مهدی استش انقلابه. دو، جمهوری اسلامی تا موقعی که تا انقلاب مهدی و با آرمان‌های مهدوی داره کار میکنه بر حقه. اگر دکون دستگاه برای خودش درست بکنه ناحقه. این عین روایت امام صادق. امام صادق میفهمه یک پرچمی قبل از ظهور مهدی ما برافراشته شود باطل است. اما در جای دیگه روایت دیگه میفهمن، در موقعی دفاع میکنه از زید بن علی، میگه اگر اما پرچمی برافراشته شد و برای ما بود، یعنی حکومت تشکیل دادید شما شیعیان و قصد و غرضتون این بود این حکومت رو آماده کنید تحویل امام زمانتان بدهید، هیچ ایرادی ندارید. بعضی از این جریانات حجتی فقط بند اولشو دیدن، نمیفهمن، فکر میکنن فقط اینه. بله، هر پرچمی جز برای پرچم امام زمان. مثلا دنبال همون تناب داریم میگردیم بابا، به پیر به پیغمبر. ما همین بایگاه اتمی بوشهر رو آلمانی ها داشتن برای اون میساختن. ما تو 11% بزرگترین شرکت غنی‌سازی دنیا در فرانسه شریک بودیم که سوخت 5 نیروگاه اتمی رو میداد. آمریکا F-14 که خودش داشت به ما هم داده بود. به پیر به پیغمبر. همون موقع شما مردم نماز میخوندید، روزه میگرفتید، حج میرفتید. غیر این آقا نبود. مردم موقعی آب زمان شاه مردم نماز نمیخوند. چی گفته؟ نماز میخوندن، روزه می. مشکل یه چیز دیگه بود. از روزی که بیس و مبنا بر این قرار گرفت که ما میخوایم مهدی برداریم بیاریم، داستان خراب شد. تو همین فردا یه پالس بفرستون طرف بگو ما دیگه با مهدی کار نداریم، ما می کشور جمهوری اسلامی. به خدا قسم مردمو گردن بزن اگه صدای کسی در اومد. خدا شاهد میگیرم. من تو عربستان گردن نمیزنم. صدای امریکایی در اومده؟ صدای جامعه جهانی در اومده؟ اصلا کاری نداره. شما برید بزنید آقا ضرب العنق. گردن زدن تو سعودی. بزنید تو یوتیوب ببینید چقدر فیلم. همین الان دارن گردن میزنن. همین الان زن حق رانندگی نداره. انتخابات انجام نمیشه ولو فرمایشی. همین الان دارن بهشون میگن. هنوز حکومت سلطنتیه. صدای امریکا در نمیاد. کار جرأت داره به پرپای عربستان بیش دوزه میاد به جیرم میده. داستان سر اسلام نیست. انقدر نماز بخون تا جونت دراد اگه صدا امریکا در اومد. اصلا داستان سر همان حکومت امیرالمومنین است. دقت کنید، امیرالمومنین با 2 اسلام مشکل داشت. نگاه کنید، 2 خانش اسلام. یک، اسلام معاویه که میگفت آقا هر چقدر میخوای نماز بخونی بخون، با حکومت کار بگید نداشته باش. کاخ خضرا اونجا رو بچسب، بریز به پاش، عشق و حال، با پول بده همه رو بخر. ها، یک اسلام هم اسلام خوارج، اسلام کبره بر پیشانی بسته، اسلام رد مهد رو پیشونی مونده. زانوهای اینا انقدر تو سجده وایستادن زانوها پیشونه اینا کبره انداخته بود. اینا هم علی رو قبول نداشتن، معاویه هم قبول نداشت. عجب داستانیست. امروز هم شما میبینی امریکا با 2 اسلام کار نداره. نگاه کن، یک اسلام خانش ترکیه و مالزی و امثال هم، میگه تو میخوای نماز بخون میخوای نخون، با حکومت کار. یک اسلام، اسلام جاهلیت سعودی که مردم تحمیقشون کردن با زن مثل یک حیوان برخورد میکنن. این هم یه نوع اسلام. با اونا کار نداره. اصلا با تو مشکل داره. اصلا اساسش ببین این توهم نیست. بعضی موقع اصلا مزق دشمن ندارن، می واسه خودشون داستان میسازن. آقا بریم واسه خودمون یه دشمن ردیف کنیم بیکار شدیم. من اثبات میکنم عزیز دل من این حرفو. صبح تا شب من خوندن کتابای اوناست. بابا جوئل ریچاردسون، مسلمان جوئل ریچاردسون کتاب نوشته میگه بجنبید مهدی داره میاد. از تئوریسین‌های ایونجلیست‌های آمریکاست. ایونجلیست‌ها پشت سر دولت‌هاشونن. ایونجلیست ها 25 میلیون رأی دارن تو امریکا. 25 میلیون رأی. 1/4 جمعیت امریکا رو هم تشکیل میدن. نزدیک 70 خورده میلیون، 70 80 میلیون. و شرکت تو انتخابات رو هم شرعاً واجب میدونن. یک شاخه از مسیحیت پروتستان به عنوان ایونجلیست، نیو انجلیزم، نیو انجیل یعنی برداشت جدید از انجیل دارن، میگن مهدی به زودی ظهور خواهد کرد. اونا دارن میگن. من کلیپاشونو دارم، فیلماشونو دارم. کتاب نوشته گفت چی خوابیده دای دنیای مسیحیت، مهدی تو راهه. کلی بحث، کلی مستند، کلی فیلم با عنوان 12 امام. اینقدر این نشون ما مرده شما زنده. اگر اینا روز به روز فیلماشون در مورد امام زمان دقیق تر، جدی تر و حتی با اسم نشد، یعنی قشنگ میگن 12 امام، 12 امام، و دقیقا میگن مهدی، اسم خواهند بود. منتها چی دارن میگن؟ میگن به پای مهدی باشید که ظهور نکنه. 2.5 میلیارد مسیحی روی کره زمین، به پای مهدی باشید مهدی ظهور نکنه، چون او آنتی کرایست است. یعنی کیه؟ ضد مسیح. یعنی عربیش میشه؟ اسلامیش میشه؟ دجال. بعد اون موقع این طرف بابا اینجا نشسته گله گیج میزنه، دعوا سر چپ و راست و سبز و قرمز و بنفش و خالدار و سفید و آبی و هم چی چی ایناست. به والله خیانته. آقا نگاه سیاسی داری داشته باش، نوش جونت، اصلاح طلبی، اصولگره، مال خودت، مال خودت، نوش جونت. اگه من حرفی زدم پستتو بگیر، حقوقشو بگیر، حالشو بر به من چه؟ خب بحث من سر چیه؟ بحث من سر اینه، تو فعالیتی که داری با پول بیت المال امام زمان داری انجام میدی، با پول خون 200-300 هزار تا جوان پرپر شده داری انجام میدی، به کجای مهدویت میخوره؟ یا ادا در آوردیم به اسم مهدویت از این ور بوم انداختن، یا کلن منکر مهدویت شدن از این ور بوم افتادن. یک نگاه پویا، دینامیک و حقیقی نسبت به مقوله مهدویت چیه؟ خونه هر ایونجلیستی توی امریکا میری، غذا، اسلحه، دارو ذخیره داره، میگه هر لحظه ممکنه مسیح ظهور کنه. تو امریکا با به پیر به پیغمبر تو امریکاه. فکر نکن کشور اسلامی اینا میان بیرون همون اول دمه در یه حاج آقایی رو میبینن با ریش و تسبیح و انگشتر عقیق، و یا حاج خانم میبینن با چادر، و نه والله بالله، نه کشور گناه، کشوری که توش سین سیتیه، کشوری که توش لاس وگاس هست، اونجا خودشو نگه داشته. کجای کاری منو تو؟ این کلیپا رو ببینید. شما تصویر دارید؟ این برنامه دارید یا ندارید؟ بالاخره الان میاد. هم اومد به من بگید قرار بود برای این صدا هم وصل کنید، که صدا کلن مشکل جمهوری اسلامیه، تا خود ظهور هم حل میشه. خوب دقت کنید، برنامه آقای گلنبک یکی از برنامه‌های بسیار معروف فاکس نیوزه. فاکس نیوز دیگه میدونی که بزرگترین شبکه‌های جهان با پربیننده، صاحبش جناب آقای رابرت مورداکه. از قضا شانسی اینا اتفاقی، صاحب فارسیوان هم هست. یه وقت فکر نکنید اینا مثلا ولش کن سریالتو نگاه کن، نگاه کن چی میگه. اکنون بسیاری از مسلمانان عناصر این داستان را باور دارند. این چیز زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود اینا درست کرده بودن، درست کردن. منتها بحثش فقط صرف نمیدونم حالا نوع احمدی نژاد یا غیر ایشون نیستش، بحث اینه که میگه این تفکر اینا تو این کشورشونه. اینه که رهبر که احمدی نژاد و رهبر اخوان المسلمین، ببین انقلاب مردم مصر شکل گرفته، اینا نگرانن، برنامه درست کردن. میگه بهتون بگم این انقلابی که تو مصره اگه جمعش نکنیم منجر به چی میخواد بشه. خوب دقت کن، مردمی که باور دارن میتوانند ظهور امام 12 رو نزدیک کنن. مصریان های سنی نیستن، ایرانی هم که چیان؟ شیعن، غالب جمعیتی. خوب نگاه کنید، میگه بازی نخورید، اینا سر مهدی با هم اشتراک دارن، فقط دعواشون سر اینه که مهدی شیعه ها میگن هست، مثل مسیحی ها که میگن مسیح هست. ها؟ اهل سنت میگن مهدی به دنیا میاد، مثل یهودی ها که میگن مسیح به دنیا قراره بیاد، هر موقع وقتش برسه به دنیا میاد میاد. دقیقا همین دو خانشی که تو بنی اسرائیل هست تو بنی اسماعیل هم هست، دقیقا همین جوریه. ببین دیگه، منجی یهودی ها حضرت مسیحه، منجی مسیحی ها مسیحه، منتها مسیح رو مسیحی‌ها قبول کردن، گفتن اومد، شما قبولش نگه رفت. یهودی میگن نه او نبود، قراره بیاد، بگن اسمش هم میگن ماشیخ، مسیح، سین شین شده، هخه شده، عبارت عبریشه. دقت کنید به عبارت 12 امام. ریترن چی؟ عبارت ریترن، ریترن یعنی چی؟ نمیگه کام، نمیگه اومدن، میگه بازگشتن، میگه یعنی بوده، از اولم بوده، یعنی این اینا اعتقاد دارن مهدی زنده است. میگن ریترن، اون قراره برگرده، نه اینکه کام بیاد. اون بود پسش زدن، نشونه هایی که تو اتفاقات دنیا داره میفته نشون میده نزدیک ظهورش. برنامه گذاشتن 4-5 تا برنامه پشت سر هم بوده همین اثبات کنن. همین جوئل ریچاردسون نویسنده کتابم دعوت کردن آوردن رو وقت بشه من تصویرشو مصاحبه هم که انجام بده بهتون نشون میدم. اور مهدی 12 امام، اور مهدی امام 12 یا چی؟ مهدی. دیگه خیلی واضحه دیگه، نگید بحث شیعیانه، خیر قبلش داره میگه چی؟ ایران و اخوان المسلمین. معادله واقعا ساده است. برای اینکه 12 امام تو ریترن، برای اینکه برگرده چه اتفاقی بیفته و یک بهشت اسلامی بسازه، باید جنگ و آشوب بپا بشه. فهمید چی شد؟ ظهور امام زمان رو معلول چی کرد؟ شروع جنگ، شروع دو. الان میدونی اینا چی میگن؟ اعتقادات اینا اینه که قبل از ظهور مسیح بر روی زمین 7 سال جنگ و آشوب خواهد بود. اینها اتفاقاتی که الان تو سوریه افتاده رو دارن نگاه میکنن، عزیز دل من، به دید اون 7 سال دارن نگاه میکنن. ما تطبیق نمیدیم بگیم آ پس بعد 7 سال یعنی ظهور، نه خیر، ما که مبنامون برای امام زمان شناسی که خلوچلا نیستن. خب منتها بحثمون چیه؟ میگم بابا طرف مقابل تو اینقدر شیشدون داره به ماجرا نگاه میکنه، به حکومت ایران نگاه میکنه، به انتخابات ایران نگاه میکنه، به مردم ایران نگاه میکنه. و بسیار بسیار خون ریخته شود. هیچ کس همچین چیز رو قبول نداره که اینا حتما به دین اتفاق بیفته و از مسجد زور کنه. شما کجای شیعه همچین چیزی گفته شده؟ پس وقتی احمدی نژاد میگوید اللهم عجل ولی کل فرج، یعنی آشوب بپا کن. روزی شد اللهم عجل ولی کل فرج یعنی آشوب بپا کن، که این آشوب باعث آخر رسیدن آخر زمان بشه. و در نتیجه چی؟ 12 امام برگرده. این آخر بازی که اونا منتظرشن. اینجا میاد انگیزه دولت ایران رو بحث بکنم. اما انگیزه دولت ایران این چیزا نیست. اونا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. چی شد؟ اونا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، اونا منجی میخوان. یعنی منجی خواستن معادله با چیه؟ یعنی دارن مغز اینها رو کانالیزه میکنن و تئوریزه میکنن که الان هر کدوم اینا بدبختا یکی تو عمر دنیا بشنوه یه نفر داره میگه مهدی یعنی آشوب. یه نفر میگه آقا خدای ظهور رو برسون، آ اللهم عجل ولی کل فرج بگی یعنی آشوب. میگه آها اینا میخوان جنگ درست کنن. تا چشمنداز نهایی دنیا سرانجام فرا برسد. خب من تیکشه هایی از این مسابقه چون طولانی بوده رو جدا کردم، ببینید حالا چی میگه. باز یه جای دیگه از این برنامه شد. خیلی حیاتی که درک کنیم با مردمی سر و کار داریم که میخوان آشوب بپا میکنن. هی کیاس 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 آشوب های تکرار میکنن با مردمی که نظم جهانی خودشونو میخوان. میگه نظم نوین جهانی ما رو ندارن، اونا یک نظم جهانی رو دارن میبینن که مهدی حاکم سل، مثلا بم ساختارها و فاکتورهای اسلامی. میگن نظم نوین جهانی خودشون میخوان، مال ما رو نمیخوان. بهتون بگم انگیزه اونا چیه. خب بله، این همون چیزی که امشب ما میخوان روی اون تمرکز کنیم. ما میخوام روی یکی دیگه از هیزم های این آتش متمرکز بشیم که اون هیزم های آتش، عبارت ها رو نگاه کنید تو رو قرآن، آشوب، خونریزی، هیزم های آتش، که اون چیه؟ The 12 امام. دیگه از این واضح تر بدبخت باید بیاد بگه دیگه با چیکار کنه. برنامه زنده جدی، برنامه تنس که نیست عزیز من، برنامه جدی. کارشناس دعوت کردن، بهترین تایم فاکس نیوز، میلیون ها بیننده میگه منتظر باشید مهدی میخواد برگرده دوباره. The 12 امام. بیشتر مردم نمیدونن امام 12 کیه. اگه برنامه دیروز ما رو دیده باشید کمی درباره مفهوم امام 12 صحبت کردیم. به خصوص درباره عقاده حزب اسلامی کوچکی صحبت کرده، منظور شیعیانه. همین طور نگاه کنیم، این تیکه 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 من همجوری رو در بردم بیرون کشتم. این آقا بحث اینا نسبت به مقوله مهدوی بسیار جدی، ازم میگن تمام فیلمایی که دیگه الان داره اسکار میگیره، فیلمای اساسی اینا نگاه آخرالزمانی داره. بابا پتر رابرتسون اومد گفت اصلی ترین دلیل حمله ما به عراق نفت نبود، ما نفت تو عربستان داشتیم. اصلی ترین دلیل حمله ما به عراق تسخیر منطقه‌ای بود که 12 امام قرار است در آنجا حکومت تشکیل دهد، مسجد کوفه. رسما عکس مسجد کوفه رو نشون میده، کربلا رو نشون میده، نجف رو نشون میده، میگه آقا اینجا رو به خاطر بسپارید ای بینندگان عزیز، ما باید به اینجا حمله میکردیم. شما فکر یه فیلمی که از اون موقع با عنوان جنگیر شروع شد فکر یعنی چی؟ شعاری که فیلم جنگیر داد میدونید چی بود؟ اون جنگیر معروف که اما شماره یکش بعدا چندگانه شد دیگه، دو و سه و ایناش هم ساختن. اون جنگیر اصلی که حالا جزو میگن ترسناکترین فیلم های تاریخ شده از اون بحثا، توی اون جنگیر همه حرف این بود. اون قبل از حمله آمریکا به عراق دقت کنید، اون شیطان از توی عراق اومد رفت توی امریکا بدبخت کرد اینا رو. بعد میبینید شعار کل فیلم چی بود؟ شیطان را در لانه بکش قبل آنکه در خانه بکشی. گفت برو شیطان تو لونش بکش، وگرنه مجبور میشی بیه کجا؟ توجیه پیدا کرد حمله به عراق. تو ذهن اینا قشنگ کاشته بودن، یعنی نگاه اینا به عراق این بود. این فیلم واقعا ترسناک هم ساخته بودن دیگه. خب نگاه اینا به عراق بود که از تو اون شیاطین میخواد به ما حمله کنه، بیاد اینجا چیکار کنیم؟ همینجا ما زودتر بریم اونورتر بریم حمله کنیم. مردمی که اینجا تحمیقشون کردن، انداختنشون به جون. چرا؟ چون عزیز دل من اون مهدی منجی اونم هست. حالا این نکته جالب، این جولیان ریچاردسون دیگه فصلای کتابش نوشته خیلی جالبه، دقت کنید، نوشته منتظر باشید همراه 12 امام یک پیامبر دروغین هم ظهور خواهد کرد، اونم میشه کی؟ مسیح علیه السلام. میگه پیغمبر منتظر باشید این دوتا معجزات هم خواهند داشت، اما گول نخورید، معجزاتشون چیه؟ شیطانی. به همین وضوح داره بحث میشه. بعد اون موقع چی؟ پروژه اندلوسیزه کردن ایران اینجا کلید خورده که ایران رو تبدیل باید کرد به یه اندلوس دیگه. تو اندلوس چیکار کردن؟ دوتا فاکتور مد نظر قرار دادن: زنا، شراب. زنا، شراب، بیبندوباری های جنسی. این عبارت پاپ بود دیگه، گفت ما اندلس رو با زنا و شراب پس گرفتیم. به دخترای مسیحی توی اسپانیا فتوا داد پاپ، گفت برید فاحشگی کنید بین مسلمونا، شمشیر از دست اینا بیفته. هر چی با این مسلمونا میجنگیدن انگار ننگونه همینجوری پیروز میشدن، تا روزی که از این سلاح استفاده کردن شمشیر افتاد پایین. یعنی نبرد شد، نبرد فرهنگی. عزیز من این جوانایی که اینجا عکسشون رو زدم، من خجالت میکشم از محضر اینها، میام میشینم صحبت میکنم، اگه بعضی موقعام داغ میکنم منو ببخشید. تیکه شاید به یکی از آقایون سیاسی و غیر سیاسی اینو بر بخوره، اهمیتی نداره به درک، چون من مدیونم، خودم مدیون اینا میدونم، والله من مدیون خودم مدیون اینا میدونم. من میدونم اون دنیا خیر منو میگیره، من میدونم چه خون شهید سره کله پا میکنه آدم. من نمیتونم بپذیرم که آقا بیایم به اسم اینا جنگولک بازی در بیاریم تو مملکت امام زمان. میدونید این حالا فهمید علم جمهوری اسلامی یعنی چی؟ حالا فهمید حفظ این علم از اوجب واجبات است؟ حالا فهمید اگه این علم بیفته یعنی چی؟ یعنی برو تا دوباره یه ملتی بلند شن بیان حکومت تشکیل بدن، حتما هم باید شیعی باشن، حکومت شیعه اثناعشری باشن، حکومت تشکیل بدن، آزمون نبرد نظامی داشته باشن، آزمون نبرد فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشن. دونه دونه اینا رو من سخنرانی کردم، عبرت‌های بنی اسرائیل از اینترنت گوش کنید، دانلود کنید، گوش کنید، مثل سخنرانی رائفی پور، عبرت‌های بنی اسرائیل. دونه دونه حکومت‌های ولی معصومی که تو تاریخ شکل گرفته، حکومت حضرت موسی، داوود، سلیمان، پیامبرمون امام علی، امام حسن کوتاه، دونه دونه رو این آزمون‌ها رو نشون دادم. بعدش هم میگم که این اتفاق همینجا هم خواهد افتاد. آزمون اقتصادی از ما خواهند گرفت عزیزم، چون شعب ابی طالب اونا کشیده. آزمون فرهنگی و شبهات دینی خواهیم دید، چون آزمون سامری و قوم موسی گذروندن. فکر قرآن قصه کلثوم ننه بر من تو تعریف کرده؟ بیکار بوده بر من شما اینا رو بگه. آزمون بلعم با اوراها رو باید بگذرونیم. چقدر آمادگی داری؟ چقدر آمادگی که تو این ریزش ها سقوط نکنی، حواسمون فقط به شکم باشه و چیزای دیگه. این یه وقت بهانه هم نشه یه عده‌ای از مسئولین بیان میگن خب ول کنید ببین مردم اگه به شکمتون فکر کنید دیگه شما کافرید، شما شیطانید. نخیر، امیر مؤمنین در نهج البلاغه میفرماد در حوزه حکومتی من کسی نیست که گرسنه بخوابه، نون گندم نداشته باشه. علی ابن ابی طالب که 3 جنگ بسیار بزرگ در دوران 5 ساله خودش 3 جنگ داره، جنگی که تخمین زده میشه نزدیک 130 تا 140 هزار نفر کشته شدن، با این وجود تونست. اون برهه‌ای که تحریم‌ها بود تو این مملکت، خوب دقت کنید، من این سخنرانی کردم به زبان بی زبانی گفتم، دلم هم میسوخ، آتیشم گرفته بودم. چی گفتم؟ گفتم آقا عباس‌هایی رفتن آب بیارن تو حرم امام حسین، کسایی نبودن که توی خیمه مشک و سوراخ کنن، اما تو مملکت ما چی؟ بودن آقا و هستن، به خاطر 4 مطامع سیاسی بیان سنگ اندازی کنن، این موتور اونو بیار پایین، اون موتور این یکی بیار پایین، این اونو کافر بدونه، یکی کافر. بابا تو خجالت بکشید دیگه، کار بکنید دیگه، خجالت نمیکشید از این شهدا. اما جنگ امروز آزمون بعدی که سخت‌تر از جنگ این بزرگوار بوده، این انقدر راحت جنگیدن با تمام سختی که داشتیم، چرا؟ این خاکریز بوده، اونور دشمن بوده. بگی تیر بزن، من نمیخوام شأن کارشون رو بیارم پایین، خیلی سخت بوده، من میفهمم. الان اینجا بهار این استانه، ببین تابستونش چی بوده، ببین عملیات رمضان، تو ماه رمضان این بچه‌ها لب تشنه رفتن چه شاهکاری خلق کردن، اینا رو میفهمم. اما میخوام بگم امروز خیلی سخته، امروز تو اینور خاکریز نیستی اون اونور خاکریز باشه، دقیقاً اونی که به تیر میزنه بغلته، بغلته، تو خونتونه، همکلاسیته، استاد دانشگاهته، رفیقته، باباته، برادرته، اون داره به تیم، نمیدونی کیو باید بزنی، نمیگی آقا این از یک کشور متجاوز دیگه است اومده، یونیفرمش فرق میکنه. نه خیر، هم قیافه تو، به زبون تو حرف میزنه، این جنگ رو سخت میکنه. اینجاست که تو چقدر آمادگی داری از مهر برادری بکنی، از مهر پدری و فرزندی بکنی برای یک بالاتریه، بتونی بگی به ابی انت و امی، ننه بابام به فدای تو. چقدر میتونی بگی؟ چقدر میتونی بگی از اون 8 چیزی که سوره توبه آیه 24 گفت برای خدا باید بزنید ازش وگرنه فاسقید؟ آقا همین الان امتحان کنید ببینید فاسقیم یا مؤمن. قل ان کان ابناؤکم آباؤکم ازواجکم اخوانکم، حالا شاید اینا جابجا بگم، باباهاتون، داداشاتون، بچه‌هاتون، زناتون، عشیرتکم، عشیره بازیات و دعواهای سر عشیرت از اون اصل اسلام مهمتر بشه، و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها، اموال تجارتان تخشون کسادها، تجارتی که بترسی سودش بپره، مساکن ترزونها، خونه هاتون، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینا را خدا و رسولش و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، فتربصوا حتی یأت الله بامره، منتظر باشید تا خدا امرشو برسونه، والله لا یهد القوم الفاسقین. یعنی تو چه بیای چه نیای اون میاد، تویی که سقوط کردی، چون یه ده حسن اتفاق رو رقم خواهند زد. من یه آدمی هم متاسفانه سخت باورم، هم میگم خوشبختانه، متاسفانه، خوشبختانه از این جهت که کلا سرم نمیره، متاسفانه از من که خود قسی القلب، بعضی خیلی راحت یه چیزو میپذیرن، من باید 10 جور برام اثبات بشه. هیچ وقت فراموش نمیکنم زمانی که رفتم رفسنجان، گفتن آقای شهید گمنامی را آوردی، میخوام دفع کنی بیا سخنرانی کن، کرمان عضو میخوام. زمین و زمان دست به هم داد که من برنامه‌ها رو می‌خواستم نرم، یعنی کارم جوری، زمین و زمان دست به دست هم دیگه داد، گفت تو باید بری. یعنی من گفتم بابا من شهید گمنام به یلی تا حالا نیده بودم، خب پوز ما رو زدی خدا وکیلی، چشم میاد. یعنی شما نمی‌دونی، مثلا من یه برنامه داشتم، گفتم آقا نمیشه، یارو زنگ زد گفت آقا فکر 2 بود منتظر سخنرانی بود، بدبختی شده، یارو زنگ زد گفت آقا ما سخنرانی کنسل شد، قشنگ همون تایم خالی میشد، آقا بلیت هواپیما نبود، یهویی یکی از این هواپیمایی ها ما رو تو خیابون دید، آقا ما بلیت اگه خواستید براتون ردیف میکنم، نمیشه. اصلا یه جوری عجیب غریبه، به زور گفت یه برو، گفتم تسلیم بابا. بعد من کمردرد داشتم اون موقع، دیسیمون اوت کرده بود و یه جور داستان، چند وقت پیشم برایش میخواستم برم کرمان سخنرانی داشتم، زمین و زمان دست به دست هم دیگه، دو تا جلسه کنسل شد، یعنی من نرسیدم به پرواز. اصلا شما نمیدونید گوشیم خاموش شد، ماشین پیچید، اصلا یک ماجراهایی شد. خب ما نفهمید. بعد سر یه شهر، تا حالا هیچ وقت برای شهر دیگه اتفاق نیفتاده، من بر خدا می‌خواستم بفهمونه. ببین زمانی که می‌خواد امیرالمومنین گفتن خدا چطور شناختی؟ فرمود که چون خیلی کارا رو می‌خواستم انجام بدم نذاشت، خیلی کارا رو نمی‌خواستم انجام بدم انجام دادونده شد. اون نتونست کاری کنه جلوشو بگیره. حضرت می‌فرمان میگه خدا رو من اینجوری شناختم، تمام شرایط جور بود میگفت نمی‌خوام بشه، ببینم کی می‌خواد جلو بگیره. ما رفتیم اونجا، حالا ماجرای این شهید گمنام خیلی جالب، من یکی یه جا تعریف کردم. این چیزی که به چشم میدم میگم من چه سخت باورم. خب یه خانواده شهیدی روبروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بابای پدر شهید موزاییک فروشی داره، بچه‌ش هم 30 سال منتظرن، این بچه 20 سال و 30 سال منتظرن برگرده، همینه که چشم راهن. خیلی سخته اگه خبر شهادت بیارن راحت میشی، این که هر لحظه. بعد من با ایشون صحبت میکردم، منو بردن خدمت ایشون رسیدم، خونه‌شون رفتیم. میگفت زن من، خانم من یعنی مادر شهید، تا روزی که صدام توی عراق سر کار بود این اصلا خواب و خوراک نداشت، دیوانه شده بود. میگفت بچه‌م الان تو فلان شکنجهگاه دارن اذیتش میکنن. ببین یه چیزی میگم، چیزی میشنوید ها، یه چیزی میگم، یه چیزی میشه. میگفت صدام که اینا کله پا کردن دیگه گفتن هیچ اسیری تو عراق نیست، میگفت خیالش راحت شد یه سال بچه‌م مرد. آقا یه شهیدی میارن تو گمنام تو دانشگاه علوم پزشکی دفن میکنن، باباش میگه خب بیاین بریم. میگه من کارم این بود هر شهید گمنامی تو منطقه بود میرفتم زیارت میکردم، چون یک احتمال وجود داشت که این همون پسر من باشه. مثلا فرض کنید اگه مثلا ما 10,000 تا شهید گمنام داریم، یک 10,000م چیه؟ پسر من دیگه. من برم میگه میرفتم با پسرشون، میرن پسرشم همونجا نشسته بود روبروشون بود. میگن اونجا روزی که ایشونو خواستن دفن کنن چه داستانا تو دانشگاه پیاده میکنن. یه عده میگن آقا اینا از کجا معلوم ایرانی باشن، شاید عراقی باشن. چند نفر حتی گفته بودن از کجا معلوم، عذر میخوام از محضر شما، این استخونه انسان باشه. کار به اینجا وقاحت رو رسونده بودن. بعد میگه این ما رفتیم و انجام شده، چون از روی استخونه این شهدا یک مقدار نگهداری میشه، میره توی بانک ژنتیک نگه میدن تا روزگاری اگر بشه شاید پیدا بشه. از روی استخون سن رو در میارن کاملا، محل شهادت هم که معروف معلومه، میزنن آقا شهید گمنام فرزند روح الله یعنی امام، سن انقدر، محل شهادت فلان. میگه من برگشتم به پسرم گفتم نگاه کن این میتونه پسر ما باشه، فکر کنم اسم شهید یادم نرفته باشه حمید ادیبی، فکر کنم و مطمئن نیستم، یه چکی بکنید درسته آقا. گفت شاید ایشون باشه، حمید ما باشه، اونا همیشه. گفت من بابا بیا بریم ولمون کنم. آقا میان و دخترمو شهید تو خواب میبینه که شهیدو، برو به بابام اینا بگو من اومدم برگشتم، خیلی هم بهتون نزدیکم، خیلی هم بهتون نزدیکم. میام به بابا میگم بابام پدر دیگه شهیده. میگه آقا این همینه، بلند شه بره جلو در بنیاد شهید جانبازان بس بشینه، من اینجا تکون نمیخورم میشه. این آزمایش خیلی هم هزینه داره. آخر میگن باش. آخه بچه مبنه این احتمال خیلی ضعیف، حالا تو یه خوابی دیده، خوابمون خودت هم ندیده، یکی دیگه خواب که حجت نیستش. میان خون میگیرن از خواهر شهید، برادر شهید، پدر شهید، میفرستن تهران. 6 ماه یا 9 ماه میگفت طول کشید، 6 ماه 9 ماه میگفت خبر نمیاد. من دوباره رفتم بس نشستن، رفتم بس نشستن و یادم بازاری موزاییک سازی داره، میگه رفتم بس نشستن، بعد ما رو برداشتن بردن گفتم تهران. میگه بلند شدم رفتم تهران، اون برگشت رو من دیدم تو دفترمون هم دارم. گفتم میدونی اینو کپی بگیرید. نیم ساعت من قرار بود سخنرانی کنم، 45 دقیقه قرار بود سخنرانی کنم تو یادبار شهدا، یه رو بس سخنرانی ما بخشیدم، گفتم یه خانم یه نفر که دکترای ژنتیک دارید بیاد سخنرانی کنه، علمی بیاد این بحثو مطرح کنه، من سر در نمیارم برای همه بگه چه اتفاق افتاده. احتمالی که این استخوان فرزند و برادر این عزیزان نباشه، فرزند اون پدر و برادر اون خواهر برادر نباشه، صفره. یعنی با ذریب قطعیت 90 و خورده یه چیز عجیب غریب، یک بر روی نمیدونم 10 به توان چند بود، عدد دو رقمی دو سه رقمی، این صفر. با این قطعیت این شهید پیدا شد. ما تو کوری خون گفت من اینجام. بابا اینو به چه زبونی میخوای توجیه کنی؟ با کدام زبان علم میخوای توجیه کنی؟ این خود معجزه است. بگه نزدیکتونم اومدم، ناراحت نباشید، برگشتم، بیایید نگاه کنید. الان داستانی سر اون شهید شلوغ دورش، همه میرن از داخل شهر میرن تو دانشگاه زیارتش. همینام همینه. من پدر خودم ارتشی بوده تو همین استان 8 سال جنگیده، منطقه دهلوران و این مناطق رو بیشتر. میگم من میدیدم بابا این بسیج، بچهای بسیج میبرن ارتشی نیرو زمینی بوده. میگم بعضی ما رو ادغام میکردن. میگم من خودم میدیدم پلاکشو در میورد مینداخت تو آب. میمیرسته گفتم بچه داری چیکار میکنی؟ ما سن و سالش هم کم بود دیگه. گفتم بچه داری چیکار میکنی؟ بابا میخوام مثل مادرم از زهرا گمنام باشم. تو چیکار داری؟ میگم اصلا قفل میکردیم. ما آموزش نظامی دیده بودیم، تمام فرماندهامون هم فرماندهای امریکا دوره دیده قبل انقلاب. و آموزش نظامی دیدم، گفتم من اینو درک نمیتونستم بکنم. گفت من گیل میکردم همونجا، میگفتم چی بگم به این بچه. یه همچین کسایی بودن ایشون، فکر کردن به خدا قسم اینکه امام گفت امتی که من داشتم پیغمبر نداشت، به والله حرف راسته. صحابه پیغمبر چجوری کجا به حرف پیغمبر اینجوری گوش میکردن؟ امام هر چی گفت گفتن چشم. گفت برید اونجا چشم. یکی گفت آقا اینا چه تجهیزات نظامی دارن؟ ما از 17 18 تا کشور دنیا اسیر گرفتیم، میفهمی یعنی چی؟ مصری‌ها با قوات العروبه‌شون تو عراق داشتن با ما می‌جنگیدن. مصری‌ها اومده بود جنگیده بود. افسر سودانی دستگیر می‌شد. خلبان فرانسوی میومد با میراژ می‌زد برمیگشت. عراقیتون دوره که هنوز آموزش ندیده بودن بلد نبودن پشت میراژ بشینن. با کل دنیا جنگیدیم، برای اولین بار در کل تاریخ بشریت تمام دنیا یکی شدن علیه یه مملکت. همین الان علیه سوریهش نیست، چون روسیه و چین و ایران و عراق پشت سر سوریه هم. همین الانش درست سوریه هم از 18 تا کشور اسیر دارن، اما ما باشون بودیم. از کل ما به هیچ کس با ما نبود، هیچ سیم خاردار نمیدادن. خدا شاهده به این بچه ها سیم خاردار نمیدادن. طرف اسلحه نداشت، بسیج شده بودن برای عمل، اسلحه نداشت. گفتم با اسلحه نداری برگرد، برو بابا، برو پی کارت، برو خونتون، اسلحه نداری. میگم من اینجا وای میستم یکی شهید شد تفنگشو بردارم، شاید غنیمت گرفتم تفنگشو بردارم. با این روحیه کی داشت؟ پیامبر داشت خطبه نماز جمعه میخون. ببینید نگاه کنید، مثال خیلی ملفارق، اما واقعا مجبورم مثال بزنم تا جا بیفته. من رایفی اینجا دارم سخنرانی میکنم، یهو فرض کنید از اون گوشه یه نفر رد بشه، آی بودید بیاید مثلا میخوام نهار بدیم، چند نفر از این جمع بلند میشن میرن؟ خب پیامبر داشت خطبه میخوند، یه کاروانی از شام اومد، این سوره جمعه نازل شد براش، برید بخونید. یه گفت آی بیاید، فلان آوردن به همان آوردن. میگن فقط 12 نفر موندن تو مسجد، همه رو وسط صحبت پیغام پاشو بریم، کاروانه رفت تموم کردن. تو ایران وسط نماز جمعه بمب منفجر شد، تیکه تیکه منافقا بمب گذاشتن، تیکه تیکه شدن مردم. اون دور جنازه رو جمع کردن، الله اکبرشون گفتن، نشستن بقیه نماز خطبه نمازشون رو خوندن، نماز اجرا کردن. او کجای دنیا همون گفت پیامبر میگه آقا برید با جیش اسامه بلند شید برید به جنگ، نرفتن، شکست خورد، برگشت. گفتم ما گوش نمیکنی به حرفت، برای چی یه نفر 21 ساله رو گذاشتی 19 یا 21 ساله گذاشتی فرمانده ما؟ من شیخم، من باید بالاتر باشم. اینجا پیرمرد 60 ساله نیروی یه جوان 20 و چند ساله به اسم زین الدین بود، به اسم همت بود، به اسم حسن باقری بود. کسی حرف میزد؟ شاهکاری که علی هاشمی چقدر این شهید مظلوم، خدا شاهده چقدر. من اینا فکر نکنید الان که بحث خدمت شما عرض بکنم که بحث چیز پیش اومده پیدا شدن پیکر مطهریشون دارم میگم. من اینو قبلی که پیکر مطهریشون سخنرانی هم هست اون موقع داد میزدم که چقدر این شهید مظلومه، چیکار کرد این آقای جلالی؟ از بچه شاهروده، ایشون با نیروی این بود، باش همکاری میکرد. میگفت انقدر نی تو پای این فرو رفته بود، ما اینو دیدیمش قدش 5 سانت بلند شده بود، تو نی سوخته ها دویده بود، نی تو کف پاش. میگفت انقدر نی تو کف پاش بود دویده بود اونجا. شهید هاشمی که تو آخرین پیدا شد روزای پیدا شدن پیکر شریفش هزار جور تهمت بهش دادن، ای نکنه رفته با عراقی ها بسته، از کجا معلوم ها؟ همیشه یه مش نسناس هستن که حرف میزنن. جنگ سختی بود. تو چی کاره این ماجرایی؟ اون امروز شده قلم، اون تفنگه. یه وقت تو رو خدا دشمن نمیزنی هیچ، یه وقت خودی نزنی ها. ما رو به خیر تو امید نیست؟ گفت شر مرسان. جنگ سختی بود. میگه یک نفر میخواست اما پر نداشت، یک نفر پر زد ولیکن سر نداشت. یک نفر یک تکه کاغذ دست داشت، می نوشت، اما دیگر جوهر نداشت. یک نفر نه، یک بلاک سوخته، خط خونش بر زمین آخر نداشت. یک نفر با عمق جان لبیک گفت، لحظه ای بعد آن صدا پیکر نداشت. صد نفر بیرون بازی معترض، صد نفر بیرون بازی معترض، آخرین بازی چرا داور نداشت؟ یاد کنیم روح پاک این شهدا رو و شاد کنیم روح متحرشون رو در این روز مقدس با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.